بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این مسئله دوازدهم سه فرع ترسیم شد. فرع اول این بود که اگر مستخرج معدن قبل از پرداخت خمس کاری در عین بکند که مایه زیادی قیمت می شود، صنعتی رو در او احداث بکند، آیا خمس همون ماده را باید بپردازد یا خمس ماده و هیئت را؟ مرحوم صاحب مدارک آخرین فرعی که در مدارک در ذیل بحث معدن داشتن این بود که خمس ماده را باید بپردازد و هیئت مال خود این مستخرج است و جزء کسب اوست و البته از باب ارباح مکاسب محسوب می شود. همین فر را صاحب مسالک پذیرفته، صاحب جواهر پذیرفته، مرحومای حکیم هم معلل کرده که هیئت به تمامها مال مالک است. مرحومای خوی رضوان الله علیه مجمعی نقدی دارد که هیئت اصلا مالیت ندارد، لا یبذل به ازاها المال. چون هیئت مالیتی ندارد نمی شود تعلیل کرد که بل هیئتو به تمام حال مالکه ها، که این ناظر است به نقد فرمایش مرحوم آقای حکیم. اشاره شد به این که اگر کسی بخواهد هیئت را بفروشد ممکن است کسی بگوید در بی ثمن تخصیص نمی شود، ولی اگر بخواهد روی هیئت تجارت کند، هیئت چیزی است که یبذل به ازاها المال. بیان ذلک این است که کاری که انسان در مال کسی انجام می‌دهد و مایه افزایش قیمت او می‌شود، این سه صورت دارد. صورت اول آن است که عالماً آمدن در مال غیر تصرف می کند و صنعت یا هنری را در مال غیر احداث می کند و اون مال گرانبها می شود. صورت دوم آن است که به اذن مالکش یا به امر مالکش صنعت یا هنری را در عین احداث می کند که مایه افزایش قیمت عین می شود. صورت سوم آن است که غافلاً از این که مال غیر است، به خیال این که مال خودش هست، یا قبلاً این مال ملک او بود و الان فروخت، ولی به خیال استصحاب ملکیت رو خیال شبهه موضوعی شک در تطبیق و مانند آن خیال کرد مال خودش است یا استصحاب کرد ملکیتش را و در عین تصرفی کرد صنعت یا هنری احداث کرد که مایه افزایش قیمت شد. این سه صورت هر کدام حکم خاص خود را دارد. در صورت اول که عالماً آمدن در مال دیگری تصرفی کرد و هنری احداث کرد، چون این کار غصب است و غصب غاصب عملش محترم نیست، هر گونه افزایش قیمتی که در بین پدید بیاید مال صاحب عین است و غاصب هیچ سهمی ندارد چون عملش محترم نیست. در صورت دوم که با امر مالک یا با اذن مالک صنعت یا هنری را در عین احداث کرد، این عمل محترم هست اگر برابر اجاره شرعی بود، این شخص اجرت المسما طلب میکند، و اگر اجاره شرعی در کار نبود اجرت المثل طلب میکند. چون این عمل محترم هست، این آثار صنعتی و هنری او هدر نمیرود. صورت سوم آن است که غافلاً در مال غیر صنعت یا هنری را احداث کرده است. در این صورت از نظر حکم تکلیفی کار حرامی انجام نداد، چون غافل بود و جزء امور نهگانی است که از امت مرحوم مرفوع شده است، رفع عن امتی است. و چون قراردادی با مالک نبسته است، نه اجرت المسما طلب میکند و نه اجرت المثل میخواهد. این حکم این سه صورت. صورت غفلت مثل صورت غصب از این جهت یکسان است که فاعل به صنعتگر حقی طلب نمی کند، ولی تفاوت تکلیفی دارد که در حالت غصب حرام است و در حالت غفلت حرام نیست. این صوری که ترسیم می شود. در باره احداث هیئتی که مایه گرانبها شدن است، در این قبل از تخمیس همین سهالت را دارد. یه وقت است کسی مسئله شرعی را می داند که خمس به این تعلق گرفت، ولی عالماً آمدن صنعت یا هنری را در این طلا یا نقره و مانند آن احداث می کند. در اینجا هیچ حقی برای این مستخرج نیست نسبت به اون خمس. این 4/5 مال اوست مادتاً و هیئتاً، اون 1/5 مادش که خمس است، که مال ارباب خمس است، هیئت هم مال ارباب خمس است، برای اینکه کار کارگر در اینجا هیچ حرمتی ندارد. اون غاصب است، عالماً آمدن در مال غیر دخل تصرفی کرده، گذشته از اینکه هیچ سهمی ندارد خلاف شرع هم کرده است. از اینجا معلوم می شود که فرمایش مرحوم صاحب مدارک قابل قبول نیست، چون مرحوم صاحب مدارک حرفی زده، صاحب مصالح قبول کرده، صاحب جواهر قبول کرده، به اون بزرگان دیگر هم پذیرفتن که درآمدی که از ناحیه هیئت نصیبش می شود از باب ارباح مکاسب، این شخص باید خمس او را تأدیه کنه. البته اون درآمدی که مربوط به اون هیئت 4/5 هست کسب حلال هست، ولی اون درآمدی که از ناحیه هیئت متعلق به اون خمس است، این اصلا مال او نیست، چون مال حرام که خمس ندارد. اولا ملک او نیست، برفرض او قاسبانه تصاحب بکند می شود حرام، مال حرام که خوابه. اگر کسی از راه ربا یا رشوه درآمدی داشت که تخمیس نمی شود، کل مال را باید به صاحبان اصلیش برگرداند. پس اینه که برام صاحب مدارک فرمود خمس ماده را باید بپردازد، ولی خمس هیئت از ناحیه ارباح مکاسب است که بعد از حلول هول تخمیس می شود. این درباره اون 4/5 درست است که خارج از بحث است. درباره این 1/5 که ماده است و محل بحث است، این خمس ندارد. مادتاً و هیئتاً باید به ارباب خمس تقدیم کند، چون نظیر صورت اولا از صور سگانه ترسیم شده است. زیرا این شخص عالم مسئله بود، عالماً آمدن در این طلا یا نقره صنعت و هنری را احداث کرد که 1/5 مال ارباب خمس است. در مال مردم دخل و تصرف کرد، معصیت کرد، تکلیفاً وضعاً هم همه این ارزش ها مال صاحب ماده است. نه خمس معدن تعلق میگرد برای اینکه مال اون نبود که خمس اون هیئت رو بدهد، بلکه کل هیئت رو باید بدهد، یعنی هیئت اون 1/5 را. به خمس ارباح مقاصد هم تعلق نمیگرد، برای اینکه این کسب کسب حلال نیست. ولی اگر چون چه با حاکم شهر مذاکره کرد، به اذن ولی مسلمین این خمس را که باید تأدیه کند به عهده گرفت، به ذمه گرفت و ضامن این خمس شد و با اختیار ولی مسلمین که به قبطه و سود مولا علیه اجازه میدهد، این شخص خمس را از عین به ذمه منتقل کرد. وقتی به ذمه منتقل کرد، در مال شخصی خود دارد تصرف میکند. اونگاه همه این خمس مال اوست، همه این پنج پنجم مال اوست و اگر بخواهد از خارج تأدیه کند و این را تخلیص بکند، این ملک تلق اوست و در مال خود دخل و صرف کرده و خمس این عین به ذمه آمده و خود این عین به تمامه ملک تلق اوست. وقتی به تمامه ملک تلق او بود، روی ملک خود صنعت و هنر پیاده کرده است. و اگر عالم مسئله نبود یا عالم توجهی به مسائل نداشت، حکم غفلت را دارد که صورت سوم هست، که اینجا معصیت نکرده ولی این منفعت هم هیئت هم به تبع ماده مال ارباب خمس است، یعنی مادتن و هیئتن باید به ارباب خمس داده بشود. بازم اینجا فرمایش صاحب مدارک تام نیست که خمس هیئت را از باب ارباب مکاسب باید تأدیه کند. این چنین نیست، چون خمس این عین مال ارباب مکاسب ارباب خمس است، یک، و این شخص هم بدون اجازه ولی مسلمین یا ولی ارباب خمس هنر به هیئتی را در اون عین احداث کرده است، در مال غیر احداث کرده است و این عمل محترم نیست. نوجت المسما دارد، نوجت المثل دارد، سهمی در هیئت دارد، کل این هیئت یعنی هیئت یک پنجم مثل اون ماده یک پنجم مال ارباب خمس است. اینا احکام این صور. البته ممکن است که در تطبیق صورت دوم بر اونچه که گذشت یک خفایی باشد. گاهی ممکن است که ولی مسلمین به او اجازه بدهد که شما روی این ماده کار بکنید، نه اینکه خمس را از عین به ذمه منتقل بکند، مصالحه بکند. اگر ولی مسلمین به او اجازه داد که در این ماده کار بکند، و بعد کاملا نظیر صورت ثانی خواهد شد که ولی مسلمین باید اجرت المسما یا اجرت المثل را بپردازد، اجرت المسما یا اجرت المثل این یک پنجم را. اونگاه اینجا فرمایش صاحب مدارک درست است که اون ارزش زائدی که متوجه خمس است، یعنی اون یک پنجم است، جز ارباح مکاسب است، چون کار مؤمن مسلمان است و حلال است به اذن ولی مسلمین و سودش جز ارباح مکاسب اون محسوب میشه. اینا ترسیم اصل مسئله فرع اول. و همون چه که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه فرمودن که هیئت لا یبذل به اضاعه المال، یک سلسله شواهد عرفی آوردن، بعد یک سلسله شاهد فقهی، هم شاهد عرفیشون قابل نقض است، هم شاهد فقهیشون ناتمام. در شواهد عرفی می شود شواهد فراوانی را ذکر کرد که در اون گونه از موارد عرف یک شرکتی و یک حقی بین صاحب هیئت و صاحب ماده می دوند. ممکن است در این صنایع، حالا یا طلا یا نقره یا عقیق یا یاقوت یا امثال اینها، اصل اون ماده را کسی مالک باشد، بعد یه قراردادی با اون صنعتگر ببندن، بگوین شما این طلا را به صورت زیور در بیارید یا عقیق و یاقوت را نگین بسازید، با هم شریک میشویم. این درصد شرکت هم برابر قرارداد اینهاست، چون حقی از صاحب صنعت به این تعلق میگیرد. الان شما میبینید گاهی ممکن است یک خط زیبا روی کاغذ عادی مایه گرانبها شدن اون صفحه کاغذ باشه، در حالی که اون کاغذ به تنهایی چیزی نیست که یبذل به اضاعه المال. یا اگر یه نسخه خطی قدیمی شما پیدا کردید، یک صفحه یا رساله دو صفحه‌ای پیدا کردید از قدما که با یه مبلغ گرانی خرید و فروش می شود، قسمت مهم ارزشش مال اون هیئت است، نه اینی که اون ماده گران شده باشد به وسیله هیئت، بلکه اون هیئت را می خرد در حقیقت. و اما اینکه خیار تبعض صفحه نیست که سیدن استاد مرحوم آقای محقق داماد رضوان الله استشهاده کردن که هیئت لا یبذل به ازاح المال، برای اینکه اگر هیئت قصبی در بیاید خیار تخلف وصف است و مانند آن، اما خیار تبعض صفقه نیست. یا شاهدی را که مرحوم خویی رضوان الله ذکر کردن که اگر کسی قاصبانه صنعتی را در عین کسی احداث کرد شریک نمی شود، برای اینکه این ماده نیست، این مالیت ندارد، اینها هم اخذی از مدعاست. اگر چنون که در مسئله قصب ملحوظ بشود، چون قصب اصولا کار حرامیست و محترم نیست، چه تولید هیئت باشد چه تولید ماده بی ارزش است، نه تنها درباره تولید هیئت ارزشی ندارد، در فروع گذشته بیان شد که اگر یه وقتی قاسمانه ملک کسی رو کندوکاف کردن، آب در آوردن، معدن در آوردن، خب اونجا تولید ماده کرده است، تولید هیئت که نکرده که، اینجا هم محترم نیست. محصول کار قاسب خواه احداث ماده باشد، خواه تولید ماده باشد، خواه احداث هیئت، بی‌ارزش است. این نه برای آن است که ما هیئت لا یبذل به ازاح المال، بل برای آن است که کار قاصب محترم نیست. حالا اونجا که تولید ماده کرده است، تولید ماده کرده است، درختی را کاشته است در ملک کسی، حالا مسئله از زرع و لزارع و لوکان قاصبا، حالا اگر زرع مال خود صاحب شخص زمین بود نه مال او، حالا همون کندوکاف کرد آبی را در آورد یا معدن را استخراج کرد، کار قاصب در اینجا تولید ماده است، محصول کار او ماده است، به حالی که هیچ سهمی هم در این ماده ندارد. سرش آن است که باید از راه صحیح ماده یا هیئتی ترسیم بشود. اما اینکه گفته شد اوصاف لا یبذل به ازاح المال، همین مسائل مشروع سرقفلی را که خود اینایون صور مشروعش و فتوا دادن، سرقفلی هم یک وصف است، نظیر حق الرهانم امثال ذلک نیست. سابقه ای که این شخص در این قسمت دارد، این سابقه مایه گران شدن این مغازه است، یک وصف است، این وصف خرید و فروش می شود. اگر ما در بی اصرار داشته باشیم که بی مبادلت و عینن به مال، نه مبادلت و مطلق مالن به مال، خیلی خوب عین نیست ولی انواع تجارت دیگر صادق است و تجارت هم که محصور نیست در این مثال های یاد شده، بنابراین هیئت ملک می شود، حالا یا به نحو شرکت هست یا به نحو حق هست یا به نحو اجرت المسما یا اجرت المثل هست، بالاخره هیئت یبذل به ازاح المال. و الان اگر یک صنعتگر با یک صاحب طلا و نقره شرکتشون بر این اساس باشد که یکی طلا بدهد و دیگری این طلا را انگشتر بسازد و با درصد خاص شریک هم باشند، این دلیل بر بطلان چنین شرکتی نیست که اینا سهیم باشن در کار. پس هیئت یبذل به ازاح المال. اون مسئله قاصب، چون قصب عمل حرامیست به کار قاصب محترم نیست، اگر تولید ماده بکند هم لا یبذل به ازاح المال و اگر احداث هیئت هم بکند هم به شرحی زن. خب پس صوری که ترسیم شد سه قسمت هست و مقام اگر چنچه بدون اذن ولی مسلم باشد قصب است، و چون قصب است هیچ، یا غفلت است یا قصب، یا حرام هست یا بدون حرمت، و علی ای حال چون به اذن ولی مسلم نیست، در ماده دیگری احداث هیئت کردن یعنی هیئت را به صاحب ماده واگذار کردن، لذا اون یک پنجم به مادتهی و هیئتهی مال ارباب خمس است، هیئت هرگز مال صاحبش نیست و رو از باب ارباب مکاسب. این خلاصه بحث در فرع اول. اما در فرع دوم که مرحوم شهید ثانی در مسالک اضافه فرمودن، که اگر چون چه هیئتی احداث نکرد فروخت به سودی برد، آیا باید در این سود ارباب خمس را هم سهیم دانست یا نه؟ اگر یه طلای را فروخت به یه قیمتی که بهره برد، حالا در متن اون مسمن باید تخمیس میشد ولی نشد، حالا که استفاده کرد به مقدار رأس المال باید خمس بدهد یا در سودم باید خمس بدهد؟ فرع دوم این است که اگر چنونچه این شخص از عین به ذمه منتقل کرد، به عهده گرفت که تخمیس کند، این عین تلق شده است و رهاست و خمس همون عین را که بدهد کافی است، همه سود مال خود اوست. فرع سوم آن است که بدون اینکه خمس را از عین به ذمه منتقل کند یا با ولی مسلمین مذاکره کند، عین را فروخته است. در اینجا هم سخن از فضولی بودن بیع مطرح است و هم سخن از شرکت ارباب خمس در سود، برای اینکه یه عینی را فروخته متعلق مال مردم بود، چهار پنجمش مال او بود، یک پنجمش مال ارباب خمس، این عین را فروخته به سودی برده. اگر این معامله باطل است نسبت به یک پنجم، سود اون یک پنجم هم باطل است. اگر اون معامله فضولی امضا شده است، ارباب خمس باید در این سود سهیم باشن. خب یه بحث در اون فرع دوم ناظر به این است که اصلا می شود یه همچه کاری کرد، حق را از عین به ذمه منتقل کرد یا نه؟ این مشکل است، چون خمس به عین تعلق می گیرد. انسان باید این عین را آزاد کند. نحوه آزادیش هم دو قسم است، یا اینکه خود عین را تخمیس می کند، یک پنجم عین را به ارباب خمس می دهد، یا معادل این را از مال دیگر می پردازد. چون خمس در مسئله تعلق مزیق است، در مقام تعدیه موسع، یعنی وقتی که میخواد تعلق بگیرد نظیر کفاره یا زکات فطر نیست که به ذمه تعلق بگیرد. زکات فطر از خمس فاصلش خیلی زیاد است، زکات مال فاصلش از خمس کم است، ولی زکات فطر فاصلش از خمس خیلی زیاد است، چون زکات فطر مستقیما به عهده تعلق میگیرد، به مال تعلق نمیگیرد. بعد از عزل حساب دیگری است، ولی قبل از عزل در زکات فطر این زکات به عهده تعلق میگیرد. خمس که از این باب نیست، حتی نظیر زکات مال هم نیست که حقی باشد به عین، بلکه به مال تعلق میگیرد، اونم به مالیت مال تعلق نمیگیرد، به بدنه مال و جرم مال تعلق میگیرد، حالا یا به نحو اشاء یا به نحو کلی فی المعین، بالاخره به عین تعلق میگیرد. در مقام تعلق مزیق است، خود عین را هدف قرار میدهد، حالا یا به نحو اشاء یا به نحو کلی فی المعین، ولی در مقام تعدیه موسع است، انسان لازم نیست که همون عین را تخمیس کند، بلکه میتواند معادل قیمت اون را از مال دیگر بپردازد. ولی این چنین نیست که نه این را بپردازد، نه معادل اون قیمت را تعدیه کند، ولی از این بتواند به ذمه منتقل کند، یه همچه ولایتی ندارد مگر به اذن ولی مسلمین. اگر بدون اذن ولی مسلمین این کار را کرد، این میشه فضولی. در حقیقت فرع دوم با فرع سوم فرق نمی کند، چون چنین حقی را که ندارد از این به ذمه منتقل کند. وقتی شده فضولی، اگر ولی مسلمین به قبطه مولا علیه دید این معامله را امضا می کند، وقتی معامله را امضا کرده است، اونگاه سود و سرمایه، خمس سود و خمس سرمایه، هر دو مال ارباب خمس است. و اگر این معامله را نسبت به خمس فسخ کرده است، معامله فضولی را فسخ کرده است، اون عین اون یک پنجم بر میگردد به ارباب خمس و چهار پنجم سرمایش و سودش مال خود مالک خواهد شد. پس این مربوط به امضای ولی مسلمین است. خب در این گونه از موارد آیا ما دلیل شرعی داریم که خمس به بدل تعلق بگیرد یا نه؟ خواستن رو قواعد که نمیشه درست کرد، برای اینکه تا ولی مسلمین اجازه ندهد راهی ندارد. خواستن از بعضی از نصوص یا اصل کلی رو استنباط کنن که در این گونه از موارد باید خمس اون ثمن را بپردازد، یعنی معامله درست است و حق منتقل می شود مثلا از مسمن به ثمن، و خود اون مسمن اگر چون چه متعلق خمس بود و به دست مشتری رفت، بالاخره بایع باید خمس رو بپردازد، قهرن خمس ربح هم باید تعدیه کند. خواستن در این مسئله از روایت یک باب شش استفاده کنه که این روایت قبلا هم خونده شد. از در سند دو تا اشکال داشت، یکی که مرسل بود، یکی که اونایی هم که مذکورن ضعیفن، که دو تا اشکال سندیش قبلا گذشت. روایت اول باب شش از ابواب خمس این است که من وجد کنزا ثم باعه کان الخمس على البایع دون المشتری. روایت اولش که محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن ابی عبدالله ان ابیه ان من حدثه و ان عمر ابن ابی المقدام ان الحارث ابن الحسیره الازدی قال وجد رجلون، که این هم مرسل است برای اینکه ان من حدثه دارد، و همین که حارث ابن حسیره ازدی توثیق نشده است، حد اکثر این گفتن از اصحاب مثلا امیرالمومنین علیه السلام. این روایت چون قبلا مبسوطا خونده شد به فقه الحدیثش بازگو شد، الان به سرعت رد میشیم. وجد رجل رکازا على عهد امیر المؤمنین علیه السلام، یه معدن را یافت. فبتاعه ابی، این شخص میگوید پدرم اون معدن را از اون مستخرج معدن خرید. به چه مبلغ؟ به 300 درهم و 100 شات مطبع، 300 درهم و 100 گوسفند مطبع. گوسفند مطبع گوسفندی است که هم فرزند به همراهش باشد و هم بچه در رحم داشته باشد. در حقیقت هر گوسفندی 3 گوسفند محسوب می شود. فلامته امی، مادرم او را سرزنش کرد و ملامت کرد و قالت اخذت هذه، یعنی این رکاز و این مقدار معدن را به 300 شات گذشته از اون 300 درهم 300 گوسفندم دادی که اولادها مئه و انفسها مئه و مافی بطونها مئه. با سرزنش خانوادگی پدرم پشیمان شد. فندم ابی، فانطلق، رفت پیش فروشنده، لیستقیله، تا استقاله کند، بلکه فروشنده اقاله کند. فابا علیه الرجل، فروشنده اقاله نکرد و به پدرم که خریدار بود گفت خذ منی 10 شیاه، 10 گوسفند رو بهت پس میدم. خذ منی 20 شاتن، 20 گوسفند رو بهت پس میدم. فاعیاه، پدرم رو خسته کرد ولی بالاخره حاضر نشد معامله رو اقاله کند. پدرم رکاز را و همون معدن را گرفت و اخرج منه قیمت 1000 شاتن، او رو تصفیه کرد و به بازار برد و دو فروخت و قیمت 1000 گوسفند رو از این بهره برد. فروشنده فهمید. فعطاه الاخر فقال خذ غنمک، گوسفند رو بگیر، و آتنی ما شئت. فابا، پدرم دیگه حاضر نشد در حال اقاله کند. فعالجه، اصرار کرد اون فروشنده. فاعیاه، پدرم رو خسته کرد. فقال لازرن نبک، من ضرری به تو میرسانم، اون فروشنده به پدرم گفت. فاستعدا امیر المؤمنین علیه السلام علی ابی، رفت و اظهار تعدی کرد، اظهار شکایت کرد، یعنی گفت که این خریدار نسبت به من تعدی کرده. چنین حالت را میگن استعدا، یعنی اظهار عداوت کرد، اظهار تعدی کرد. فلما پدرم از امیر سلام الله علیه احضار کرد. فلما قص ابی علی امیر المؤمنین علیه السلام امره، وقتی اصل جریان رو پدرم به عرض حضرت امیر سلام الله علیه رسوند، قال وجود مبارک حضرت امیر سلام الله علیه طبق این نقل لصاحب رکاز به اون فروشنده فرمود عد خمس ما اخسته فان الخمس عليك فانك انت الذي وجدت الركاز وليس على الاخر شيء لانه انما اخذ ثمن قنمه. فرمود به این که معاملتون درسته، تو باید خمس را بپردازی برای اینکه تو معدن را یافتی و او معدن را خرید. اون مستخرج معدن باید خمس بدهد، نه خریدار معدن. بنابراین روی این روایت اون فروشنده باید خمس بدهد. پس اگر کسی معدنی را قبل از تخمیس فروخت، ثمن را گرفت، باید اون فروشنده خمس ثمن را بدهد. خمس مال فروشنده است در حقیقت، پس معامله امضا شده است. این دو تا اشکال دارد که به یک جامعه برمیگردد. حالا گذشته از اشکال سندی، این که حضرت فرمود عد خمس ما اخست، یعنی خمس مسمن را یا خمس ثمن را، در هر دو حال ضرر هست. اگر منظور آن است که خمس گوسفند فروخت کرد، 200 گوسفند را باید به عنوان خمس بدهد، در حالی که خودش 300 گوسفند و 300 درهم خرید، این میشه ضرر، ضرر بر فروشنده. اگر خمس ثمن را باید بدهد، یعنی خمس این 300 درهم و 300 گوسفند را باید بدهد، میشود 60 گوسفند و 60 درهم، این ضرر به ارباب خمس است. پس این حدیث گذشته از اون اشکال سندی یک ضرری دارد که به هیچ وجه قابل تحمل نیست. از این جهت نمیشه به این روایت استدلال کرد که خرید همچه معامله درست است و حضرت این معامله را امضا کرده است و ضرر را امضا کرده. حالا ببینیم راه دیگری دارد یا نه. الحمدلله رب العالمین.